سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. دیدار زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر رهبر سیاسی طالبان در قطر. کمیته تحریمات ملل متحد رهبر گروه جیش محمد را در لیست تروریستان بین المللی شامل ساخت و تلاش‌ها در هند برای منع پوشیدن حجاب و پنهان کردن رو. با تفصیلی موضوعات برمی‌گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرها. امکان تمدید لوی جرگه مشورتی صلح در کابل، تقرر اولین سفیر قطر و افغانستان، و ایران میگوید خواهان روابط خوب با عربستان سعودی است. تفصیل خبرها. لوی جرگه مشورتی صلح که قرار بود امروز پایان یابد، احتمال دارد که برای فردا تمدید شود. در این جرگه حدود 3200 نماینده اشتراک دارند. آنها دیروز بحث‌هایشان را در کمیته های 51 نفری پایان دادند. محمد عمر داودزی رئیس کمیته تدبیر این جرگه گفت احتمال دارد که این کمیته ها نتوانند گزارشاتشان را تا ختم امروز به اجلاس عمومی ارائه کنند.
اگر امروز کل روز است در کار کمیته ها بگذرانند و فردا گزارش دیر آغاز کنند، در او صورت امکان دارد که یک روز یا نیم روز تمدید شد وقتی برای جرگه.
کمیته ها امروز مشورت هایشان را به اجلاس عمومی ارائه می کنند. دولت قطر برای نخستین بار سفیرش برای افغانستان را تعیین کرد. بر اساس فرمان امیر قطر، سید مبارک الخیارین الهاجری به حیث سفیر این کشور در افغانستان مقرر شد. قطر در حال تقرر سفیرش را برای افغانستان اعلان کرده که شهر دوحه پایتخت این کشور میزبان دور ششم گفتگوها بین زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان است. قطر یگانه کشور است که گروه طالبان در آن دفتر سیاسی دارد. 13 توله اردوی محلی بعد از آموزش دیروز به ولسوالی آچین ولایت ننگرهار اعزام شد. این نیروها در شرق افغانستان در کمپ آموزشی قول اردوی سیلاب آموزش دیدند. به گفته جنرال محمد زمان وزیری، قماندان قول اردوی سیلاب، این توله مانند نیروهای اردوی ملی تجهیز شده است. حال هم چند خبری از جهان. ملل متحد مسعود اظهر رهبر جیش محمد را در لیست تروریستان بین المللی شامل ساخت. گروه جیش محمد در پاکستان مستقر است. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت
This entails a ban on foreign travel.
و می گوید کمیته 167 شورای امنیت ملل متحد امروز مولانا مسعود اظهر را در لیست تروریستان شامل ساخت. بر اساس آن سفرهای خارجیش منع، دارایی های او منجمد و تحریم اسلحه بر وی وضع می شود. گروه جیش محمد از سال 2001 میلادی به این طرف در لیست سازمان های تروریستی بین المللی شامل بوده است. ایران میگوید خواهان روابط خوب با عربستان سعودی، امارات متحده عرب و متحدین دیگر آنهاست و از آنها میخواهد اختلافاتشان با قطر را خاتمه دهند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در سخنرانیش در جلسه مسما به دیالوگ همکاری های آسیا در دوحه گفت تهران با قطر، کویت و عمان روابط خوب دارد و امیدوار داشتن چنین روابط با عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عرب نیز می باشد. این سه کشور و مصر از سال 2017 به این طرف روابط دیپلماتیک و تجارتیشان با قطر را قطع کردند. این کشورها قطر را به حمایت از تروریسم و روابط نزدیک با ایران متهم می کنند. عربستان سعودی می گوید محافظین سرحدی این کشور یک کشتی تانکر نفت ایران را که در آبهای بحیرک سرخ در سواحل جده با مشکل مواجه شده بود نجات دادند. مقامات سعودی صبح امروز گفتند کشتی مسما به هپینس یک که ماشینش از فعالیت مانده و کنترلش را از دست داده بود از محافظین سرحدی خواهان کمک شد. این کشتی در 70 کیلومتری جنوب جده قرار داشت. 26 سرباز به شمول 24 ایرانی و 2 بنگلادشی سوار آن بودند که همه نجات یافتند. رسانه های ایران تا حال در مورد این حادثه چیزی نگفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز قانون را توشیح کرد که به هدف افزایش کنترل حکومت بر شبکه اینترنت تدوین شده است. منتقدان هشدار دادند که این قانون که از طریق وبسایت کرملین نشر شده به سانسور بخش اعظم شبکه اینترنت منجر خواهد شد. قانون جدید استفاده کنندگان شبکه اینترنت را مکلف می سازد تا وسایل را تعبیه کنند که مسیر اینترنت را از طریق سرور داخل آن کشور تعیین می کند. و خبر آخر که صدها تن از هواداران اپوزیسیون دیروز در یکی از مناطق شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی بعد از آن صورت گرفت که خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خواهان اعتراضات بیشتر بر ضد حکومت آن کشور شد. اعتراضات اول می درست یک روز بعد از آن صورت گرفت که گویدو خواستار قیام نظامی برای سرنگون ساختن حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا شد. از سوی دیگر جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
وی می گوید این کودتا نیست. زمانی که رئیس جمهور مشروع یعنی خوان گوایدو به حکومت خود امر می کند آنچی کودتاست حضور کیوبا و روسیه در رهبری که مسائل مهم حکومت ونزوئلا است.
ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای دیگر خوان گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا بر رسمیت شناختند. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان از تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. دیدار زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر رهبر سیاسی طالبان در قطر، امیدواری ها به این نشست.
امید لرو چه به دغه مرحله که چه دیش بگم نشده ده طالبان نمایندگان سره در جرگی در سفارشات به نظر که نیول سره طالبان یو چه دیت آمادگی وخی چه در روژی میشته وربند پکی وشی.
اعدامه لوی جرگه مشورتی که سال در کابل و امید یک زن حامله.
نوز مولدونه چم رسیش؟ آقا پساله که رسیش؟ چه ساله نیز مولدونه نسی رسید علی؟
کمیته تحریمات ملل متحد رهبر گروه جیش محمد را در لیست تروریستان بین المللی شامل ساخت.
This entails a ban on foreign travel, assets freeze and arms embargo.
برنامه هفته‌واره در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما بانین. باز هم خوش آمدین. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا بر صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر رهبر سیاسی طالبان در قطر ملاقات کرد. این دور گفتگوها در قطر روی 4 مسئله اساسی یعنی خروج نیروهای خارجی، ضمانت در زمینه تلاش‌های ضد تروریسم، آتش بس و آغاز گفتگو با حکومت افغانستان میچرخه. ای در حال است که لوی جرگی مشورتی صلح در کابل ادامه داره و انتظار میره که تصامیمش امروز اعلان شود. آرش همایون جزئیات داره.
به عقیده برخی منابع امریکایی، این دور گفتگوها در شهر دوحه بین هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان روی چهار مسئله اساسی، یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ضمانت در زمینه تلاش‌های ضد تروریسم، آتش بس و آغاز گفتگو با حکومت افغانستان میچرخد. بر اساس گزارش رسانه بین‌المللی UPI امریکا، این دور گفتگوها در دوحه نسبت به هر زمان دیگر در سطح بلند قرار دارد. عمر داودزی، نماینده خاص صلح رئیس جمهور محمد اشرف غنی، از این دور گفتگوها در قطر استقبال کرده است. اما وی در لوی جرگه مشورتی گفت که در میز مذاکرات باید صدای افغانها نیز شنیده شود. در لوی جرگه مشورتی صلح 3200 نماینده از مناطق مختلف افغانستان گرد هم آمده و روی طرق و شرایط مصالحه با طالبان بحث می کنند. قاضی محمد امین وقاد، یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت آرزومند است که در این دور گفتگوها در قطر خواستهای اکثریت نمایندگان لوی جرگه مشورتی عملی شود. زلمه خلیلزاد که افغانی الاصل و اکنون نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان است، آرزومندیم که در این مرحله که ششمین دور گفتگوها با طالبان است، سفارشات این جرگه در نظر گرفته شده و طالبان تشویق شوند تا برای آتش بس در ماه مبارک رمضان آماده شوند. علاوه بر آتش بس، به گفتگوهای بین الافغانی نیز آمادگی نشان بدهند. بر اساس تقسیم اوقات، تا اخیر امروز فیصله لوی جرگه مشورتی سال اعلان خواهد شد، اما گفته می شود که احتمال دارد موعد این جرگه تمدید شود. این جرگه را عبدالله رئیس اجراییه، حامد کرزی رئیس جمهور سابق و شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تحریم کردند. قبل از اجلاس قطر، زلمه خلیزاد روز پنجشنبه به نمایندگی آمریکا با نمایندگان روسیه و چین در مسکو در مورد صلح افغانستان گفتگو کرد. در اجلاس سه جانبه از طالبان خواسته شد تا هر چه زودتر با یک هیئت به شمول نمایندگان حکومت افغانستان گفتگو کنند. اشتراک کنندگان این اجلاس در مسکو از آتش بس نیز استقبال کرده و از جوانب خواستند تا برای کاهش خشونت‌ها گام بردارند. بر اساس یک اعلامیه ارسالی طالبان به رادیو آزادی، زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، با ملا عبدالغنی برادر رهبر سیاسی طالبان ملاقات کرده است. در این اعلامیه همچنان گفته شده است نخست مهم است که بر اساس آجندای قبلی دو نکته مهم، یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و اینکه از قلمرو این کشور بر ضد کشورهای خارجی استفاده نخواهد شد، نهایی شود. آژانس خبری رویترز از قول یک دیپلمات غربی در کابل نوشته است که این بار به مثابه گام نخست تلاش خواهد شد تا آتش بس نافذ شود. یک همکار نزدیک آقای خلیزاد به این آژانس گفته است که هیئت آمریکایی تلاش میکند طالبان را به گفتگوهای بین الافغانی تشویق کند.
در حالی که آقای خلیلزاد در قطر دنبال صلح با طالبا سرگردان است، در کابل هم بیش از 3000 نفر از مناطق مختلف افغانستان گرد هم آمده و روی راه‌های صلح با طالبا گفتگو می کنند و امیدوار صلح هستند. در بین 3000 نفر یک خانم 8 ماه حامله هم شامل است که میگه به این هدف از پنجوایی قندهار به کابل در حالت بارداری آمده تا کودکش که تولد میشه در آینده در صلح و انسانیت بزرگ شوه. آرزو قیاسی جزئیات موضوع داره که با صدای عمی خانم آغاز میشه.
نوز مولدونه چم رسیش؟ آقا پساله که رسیش، چه ساله نیست مولدونه نسی رسید علی؟
مینا احمدزی خانم 8 ماه باردار با مشکلات زیادی که دارد، باز هم از ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار در لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک کرده است. وی میگوید که جنگ تمامی اعضای خانواده اش را از وی گرفته و مسئولیت کودکان یتیم به وی واگذار شده است.
ما کورنی مدل اسوار کړله، ما زما ژوند نیم کړی، سوز ما په ژوند کې مشکلات را لمت ایتمان پاتسوله، درې ورونه من دل اسور کړی، ښار من دل اسور کړی.
برای یک خانم حامله بیرون شدن از خانه و در چنین وضعیت طی نمودن یک سفر طولانی از یک ولایت به ولایت دیگر کاری بسا دشواری است. اما مینا احمدزی میگوید که وی این همه مشکلات را به امید متحمل شده است که طفل آیندهش بتواند در صلح و امنیت بزرگ شود.
نو نغوارم چه نور په بیوزلی که جوان بکم، غوارم چه دخپل اولادونو در یوزای ورسوام. نو زما اولادونو چم رسیج؟ آقا په ساله که رسیج، چه ساله نیز ما اولادونو نسی رسید علی. نغوارم چه نور جنگ طالبان جنگ بس کې طالبان د شوزو حقوق ته وګوري مور ته وګوري خور ته وګوري.
در لوی جرگه مشورتی سال 3200 تن از سراسر افغانستان اشتراک کردند که 30% آنان را زنان تشکیل می دهد. محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری این جرگه روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که از میان رؤسای 52 کمیته کاری 13 تنشان زنانند. محمد اشرف غنی هم در روز نخست در لوی جرگه هین سخنرانی ابراز امیدواری کرد که زنان در کمیته های مختلف حضور فعال داشته باشند. مینا احمدزی 26 ساله که عضو کمیته 33 است میگوید در کمیته ها به نظریات زنان توجه خاص می شود. فرزانه کوچی رئیس کمیته 32 میگوید که عضویت و ریاست زنان در کمیته ها یک مسئله مهم است.
حضور زنان در این کمیته ها و هیئت های اداری بسیار مهم است، چون به زنان دیگر راه گشا می شوند تا نظریاتشان را شریک سازند.
در جرگه مشورتی صلح در مورد اینکه با طالبان چگونه و تحت کدام شرایط صلح شود بحث می گردد، در حالی که طالبان مسلح از قبل این جرگه را رد کرده و از مردم هم خواستند تا در آن اشتراک نکنند. مینا احمدزی که همسر اولش را در انفجار از دست داده است میگوید زنان قریهشان به وی مسئولیت اشتراک در لوی جرگه را سپرده است.
کندهار ولایت پنجوی ولسوالی سخ انتخاب ما از موږ د کندانو شوتو د بیوزلو شوتو کور ته اینو چې تعالته ولاړه سه چې موږ زمون و زمون اولادونه یا تعلیم زده که یا پساله که ژوند وکړي موږ بلنه مرګ نه غواړو.
وزارت معارف افغانستان گفته است که به علت ناامنی ها حدود 400 مکتب در شمار ولایت افغانستان مسدود است و هزاران متعلم به خصوص دختران نمی توانند به آموزش ادامه دهند. مینا احمدزی هم با اشاره به این مشکل مانند زنان دیگر قریه اش آرزو دارد که با موفقیت روند صلح امنیت دائمی در این کشور تامین و برای کودک آینده اش زمینه رفتن به مکتب هم فراهم شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امتحان کنکور روز دوشنبه در هرات آغاز شد و بر 3 روز ادامه داشت. مسئولین میگن که نزدیک به 12,000 تن از متقاضیان در این امتحان شرکت داشتند که 65%شان دخترها بودند. شاپور صابر از هرات جزئیات دارد.
در حدود 4,000 تن از فارغان صنوف 12 در روز نخست امتحان کنکور در هرات در مقابل درب ورودی پوانتون دولتی این ولایت برای رفتن بر سر امتحان لحظه شماری می کنند. دلهوره و هراس از چهره های این متقاضیان از دور نمایان است و زحمت چندین ساله آنها در این روز آزمایش می شود. دغدغه اصلی این متقاضیان برگزاری امتحان شفاف و بدون تقلب است. عبدالقیور خموش رئیس اداره ملی امتحانات کنکور میگوید که استفاده از سیستم بایومتریک شفافیت در امتحان کنکور را تضمین میکند.
3 روز قبل پروسه بایومتریک از آغاز شد و ظرف 3 روز ما تانستیم که 12,000 داوطلبی که در پروسه اشتراک میکنه تمام بایومتریک از اینا تکمیل شود و امروز نخستین روز امتحانشان خواهد بود که انشالله که با همون آمادگی های قبلی که گرفته شده مطمئن هستیم به فضای بسیار شفاف و خوبش برگزار خواهد شد. در این پروسه خوشبختانه تعداد خواهران و بیشتر از تعداد برادران ما اشتراک کردند.
مسئولان پانتون هرات میگویند که در سال جاری بیش از 3,800 محصل جدید در سال جاری جذب این پانتون میشوند، اما کمبود امکانات و تشکیلات از جدیترین مشکل پانتون هرات شمرده میشود. عبدالله فائز رئیس پانتون هرات تاکید دارد که باید وزارت تحصیلات عالی افغانستان به این مشکلات نقطه پایان بگذارد تا کیفیت تحصیل در این پانتون افزایش پیدا کند.
با ازدیاد محصل باید تشکیلات اداری و تشکیلات اکادمیک هم ازدیاد بشه. ما آرزو دارم در سال تحصیلی جدید وزارت محترم تحصیلات عالی برنامه های خوبی روی دست بگیرن و به ازای هر محصل تعداد استادا را هم زیاد بسازن.
پوانتون دولتی هرات از پوانتون های معتبر در سطح افغانستان شمرده می شود. بسیاری از جوانان رویای تحصیل در این پوانتون را در سر می پرورانند. اما رقابت برای قبولی در این پانتون به دلیل بلند بودن نمره‌های رشته‌های تحصیلی دشوار ولی ممکن است. متقاضیان امیدوارند که بتوانند با گذر از امتحان کنکور بر رشته‌های مورد علاقه‌شان در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان راه یابند.
خب ما آمادگی زیاد گرفتیم به خاطر امتحان کنکور، چون آینده آدم در امتحان مشخص میشه.
و برای شفافیت این برنامه کنکور ما آرزومندیم که شفافیت واقعا باشه، هیچ نقل هیچ چیزی صورت نگیره تا واقعا حق به حق دار برسه.
نتایج کنکور زیاد نسبت به سالهای قبل زودتر اعلام بکنن و نتایج هم با شفافیت اعلام بشه که هر کس به حق بخوره.
در حال حاضر بیش از 13,000 محصل در رشته‌های مختلف در پانتون هرات مصروف تحصیلند که نزدیک به 65% آنان خارج از ولایت هرات هستند. افزایش محصلین و کمبود استادان از عمده‌ترین مشکلات این ناد اکادمیک خوانده می‌شود. مسئولین پانتون هرات می‌پذیرند که این مشکلات کیفیت تدریس را پایین آورده و آنان امیدوارند که وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای حل این مشکلات وارد اقدام شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در جریان هستین و از رادیوی آزادی حتما شنیدین که حملات انفجاری خونین اخیر در سریلانکا، البته حدود 10 روز پیش، باعث کشته شدن صدها نفر شد و مسئولیتی حملات داعش به دوش گرفت و بعد از این حملات سریلانکا روی پت کردن و حجاب کامل پوشیدن زنای مسلمان در این کشور منع کرد. حال در هند هم بعض احزاب سیاسی از حکومت خواست حجاب کامل و روپوشی زنای مسلمان منع کنه. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حاله همکارم جاوید نعیمی مروره داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه واشنگتن اگزمینر به گزارش تازه سیگار یعنی مفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان تمرکز کرده است. در آغاز مطلب به نقل سیگار آمده که ایالات متحده دیگر شاخصهای کلیدی را در افغانستان دنبال نمی کند. روزنامه می نویسد گزارش 3 ماه اخیر سیگار با خبرهای بد از افغانستان و چگونگی جنگ در برابر طالبان به امراه بوده است. واشنگتن اگزمینر با اشاره به چندین مورد از جمله افزایش حملات شورشیان، تلفات نیروهای افغان، فرار و ناپدید شدن پیلوت‌های افغان در امریکا، ازدیاد شمار قربانیان غیر نظامی و خشکسالی و آسیب‌های ناشی از آن نوشته و می‌پرسد آیا امریکا در افغانستان به پیروزی می‌رسد؟ روزنامه در اینجا به پاسخ مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا به همین سوال پرداخته که پیش از این گفته بود ایالات متحده 2 هدف در افغانستان دارد. نخست کاهش خشونت‌ها تا در نتیجه بحران از راه سیاسی حل شود و دوم عملیات علیه گروه داعش و شبکه القاعده ادامه یابد تا از هر گونه حمله این دو گروه بر امریکا جلوگیری شود. در ادامه آمده که در وضعیت پیچیده فعلی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان روز چهارشنبه دور تازه گفتگوهایش با طالبان را در قطر آغاز کرد. هدف این گفتگوها پایان دادن به جنگ 17 ساله افغانستان دانسته شده است. نشریه لانگوار ژورنال هم با عنوان اردوی امریکا گزارش دهی امنیتی را از ولسوالی های افغانستان متوقف ساختن نشر کرده است. نشریه یافته های گزارش تازه سیگار یعنی مفتش ویژه امریکا از بازسازی افغانستان را برجسته ساخته که میگوید ارزیابی های اردوی امریکا و ناتو در مورد چگونگی فعالیت های شورشیان و بررسی وضعیت امنیتی خیلی مهم بود. گزارش تازه سیگار به روز 30 اپریل نشر شد. به نوشته لانگوار ژورنال نخستین بار نیست که ماموریت حمایت قاطعی ناتو ارزیابی ها از وضعیت امنیتی ولسوالی های افغانستان را متوقف ساخته. در ادامه آمده که در ماه جنوری سال 2018 میلادی ماموریت حمایت قاطع چنین ارزیابی را محرمانه اعلام کرد، اما هنگامی که سیگار و رسانه‌ها فشارها را افزایش دادند این تصمیم را برگرداند. نشریه لانگوار ژورنال همچنان نوشته است وزارت دفاع آمریکا برای سیگار گفته که بجای ارزیابی وضعیت امنیتی ولسوالی‌ها مهم است تا به جنگ به نفع افغانستان و آمریکا نقطه پایان گذاشته شود و بر اهداف استراتژی تمرکز صورت گیرد.
کمیته تحریمات ملل متحد دیروز مسعود از هر رهبر گروه تندرو جیش محمد در لیست تروریست‌های بین المللی شامل ساخت. آرش همایون جزئیات دارم.
سازمان ملل متحد مسعود از هر رهبر گروه تندرو جیش محمد را در لیست تروریستان بین المللی شامل ساخت. کمیته تحریم های سازمان ملل متحد در مورد گروه دولت اسلامی و شبکه القاعده چهارشنبه حوالی ماه می جاری در یک اعلامیه مسعود از هر رهبر گروه تندرو جیش محمد که در پاکستان مستقر است را به خاطر ارتباط با شبکه القاعده در لیست تروریستان بین المللی شامل ساخت. محمود فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت عملکرد رسمی مستلزم سه مسئله یعنی منع مسافرت، انجماد دارایی و تحریم اسلحه است که البته خواهد شد. پاکستان یک کشور با مسئولیت است و اقدامات مناسب را اتخاذ خواهد کرد. به گفته کمیته تحریم های سازمان ملل متحد، مسعود از هر با اشتراک در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آمادگی و سایر فعالیت ها و عملکرد با تروریسم ارتباط دارد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، این حرکت سازمان ملل متحد بعد از آن صورت گرفت که چین از مخالفت در مورد شامل ساختن مسعود ازهر در لیست تروریستان بین‌المللی دست کشید. چین از سه تلاش کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد در مورد شامل ساختن مسعود ازهر رهبر گروه تندرو جیش محمد در لیست تروریستان بین‌المللی مانع شده بود. چهارمین تلاش در این زمینه در ماه مارچ سال جاری توسط کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا صورت گرفت و چین آن را از لحاظ تکنیکی به حالت تعلیق قرار داد. گروه تندرو جیش محمد از سال 2001 میلادی به این سو در لیست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی قرار دارد. گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است، مسئولیت حمله خونین 14 فوریه سال جاری میلادی در منطقه کشمیر تحت اداره هند را به عهده گرفته است. در نتیجه این حمله 40 نظامی هندی کشته شدند. این رویداد باعث تشدید تنش‌ها بین هند و پاکستان، این دو همسایه دارای اسلحه اتمی شد. هند از این تصمیم کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد استقبال کرده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، حمله خونین 14 فوریه در منطقه کشمیر باعث آن شد تا نیروهای هوایی هند برای نخستین بار از سال 1971 میلادی به این سو کمپ جیش محمد را در داخل قلمرو پاکستان هدف قرار دهند. منطقه کشمیر از پایان استعمار بریتانیا در سال 1947 میلادی بین هند و پاکستان تقسیم شده است و هر دو کشور ادعای مالکیت کامل آن را دارند.
با اقدامات علیه تندروا میمانیم و از پاکستان میریم به هند، جایی که بعض اعضاب سیاسیش از حکومت هند خواستن که روپوشی یا حجاب کامل بر زنای مسلمانه منع کنه. ای که چرا و به کدام دلیل، از همکارم سلطان محمد سرور میشنوین.
یک گروه ملتگرای هندو مذهب از متحدان صدر اعظم نریندر مودی روز چهارشنبه خواستار منع پوشیدن برقع در هند شد. این درخواست بعد از آن می شود که سریلانکا به دنبال حملات تروریستی مرگبار اخیر در این کشور پوشیدن نقاب توسط زنان مسلمان را منع ساخت. بعد از این حملات بر شماری از کلیساها و هتل‌های مجلل در سریلانکا ممنوعیت پوشیدن نقاب برای زنان در این کشور سر از روز دوشنبه گذشته نافذ شد. این انفجارها که در روز عید استر مسیحیان رخ داد بیش از 250 کشته به جا گذاشت. ممنوعیت پوشیدن نقاب به خاطر نافذ شد که نیروهای امنیتی با روی دست گرفتن قانون اضطراری بتوانند مردم را شناسایی کنند. حزب شیو سینا که مقر آن در ممبئی است در یک سرمقاله در روزنامه سامانا از این اقدام استقبال کرده، از صدر اعظم نریندر مودی خواستار شد تا با پیروی از سریلانکا پوشیدن برقع و نقاب را در هند ممنوع سازد. در حالی که برقع یا چادری زنان را سر تا پا می پوشاند و صرف برای دیدن یک جالی در ناحیه سر دارد، برقع همه روی جز چشمان را می پوشاند. حزب تندرو شیو سینا می گوید برقع کدام ارتباط با اسلام ندارد و زنان مسلمان در هند صرف برای پیروی از سنت های عرب ها آن را سر می کنند. طبق گزارش این حزب می گوید که زنان در کشورهای عربی برای حمایت خود از شعاع آفتاب بیرون از خانه برقع می پوشند. وزارت داخل هند از تبصره در این مورد خودداری کرد. برخی از رهبران مسلمانان هند گفتند که منع ساختن برقع حمله به آزادی‌های مدنی خواهد بود و این موضوع برای ایجاد جنجال در انتخابات در این کشور که اکثریت باشندگان آن هندو مذهبند مطرح می‌شود. از 1.3 میلیارد نفوس هند 14% مسلمانند. برخی زنان مسلمان لیبرال برقع و نقاب را یک نماد فرهنگی برای سرکوبی آزادی زنان می‌دانند. نویسنده بنگلادیشی تسلیما نسرین که در هند به سر میبرد گفت وی از ممنوع ساختن پوشیدن برقه حمایت میکند، ولی نه به خاطر اینکه از دهشت افغانی جلوگیری خواهد کرد. خانم نسرین در پیام خود در توییتر نوشت مردم میگویند که من ساختن برقه دهشت افغانی را متوقف نمی سازد. من موافقم که از تروریسم جلوگیری نخواهد کرد، اما بدون شک ظاهر شدن زنان چون زامبی های بدون چهره را متوقف خواهد ساخت. خانم نسرین بنگلادیش را به خاطر خصومت گروه های محافظه‌کار در برابر انتقاد وی از افرادگری اسلامی ترک گفته است.
ساعت 9:30 است. توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز. لوی جرگه مشورتی سال که قرار بود امروز پایان یابد احتمال دارد که برای فردا نیز تمدید شود. کمیته های مختلف این جرگه مشورت هایشان را امروز به اجلاس عمومی ارائه می کنند. دولت قطر برای نخستین بار سفیر را برای افغانستان تعیین کرد. بر اساس فرمان امیر قطر، سید مبارک الهاجری به حیث سفیر قطر در افغانستان مقرر شده. ملل متحد مسعود اظهر رهبر جیش محمد را در لیست تروریستان بین المللی شامل ساخت. گروه جیش محمد در پاکستان مستقر است. این گروه مسئولیت حمله 14 فوریه در کشمیر و قتل 40 نظامی هندی را به دوش گرفته است. ایران می گوید خواهان روابط خوب با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و متحدین دیگر آنهاست و از آنها می خواهد اختلافاتشان با قطر را خاتمه دهند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز این موضوع را در دوحه ابراز داشت. عربستان سعودی می گوید محافظین سرحدی این کشور یک کشتی تانکر نفت ایران را که در آبهای بحیره سرخ در سواحل جده با مشکل مواجه شده بود نجات دادند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز قانون را توشیح کرد که به هدف افزایش کنترل حکومت بر شبکه اینترنت تدوین شده است. حال هم نوبت میرسه به برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. خوشحالیم که با گذشت یک هفته باز هم با شماییم. در برنامه امروزی در مورد معلولیت، ارقام معلولیت در افغانستان، پیشرفت های در عرصه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صحبت می کنیم و مهمانی را که در استودیو با خود داریم آقای علی محبتی، پروگرام کوردیناتور بخش اشخاص دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای محبتی، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم.
تشکر. سلام به شنوندگان محترم شما.
تشکر، سلامت باشین. لطف کرده در آغاز بر ما و شنونده بگوین که معلولیت چیست و قوانین حمایتی از اشخاص دارای معلولیت چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم که معلولیت در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت که در افغانستان مرحول اجراست چنین تعریف کردن که معلول یا شخص دارای معلولیت کسی هستند که بنابر زایای جسمی، حسی، ذهنی یا روانی توأم با تشخیص کمیسیون صحی سلامت و کارایی خود طوری از دست داده باشد که موجب کاهش توانمندی های او در عرصه خدمات اجتماعی و اقتصادی گردد. و قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت به دو کتگوری معلول کلی و معلول کلی قسمی معرفی کرده یا تقسیم کرده. قوانین حمایتی که بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در کشور ما هست، اولین قانون، قانون مادر و قانون اساسی افغانستان است که ماده 53 قانون اساسی افغانستان حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت برای تمام نهادهای زیربط مکلفیت قائل شده. و دوم قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت است که این قانون دارای 40 ماده است و به خاطر امتیازات مادی و دسترسی به سایر حقوق بشری اشخاص دارای مالیات در اونجا یک سلسله سهولت هایی در نظر گرفته شده، مثلا در رابطه با یکی برای از اینا در مورد دسترسی به حق صحت، دسترسی به حق آموزش، ورزش و همچنان در رابطه با سایر حقوق بشریشان مثل بازتوانی یا توانبخشی.
بله.
اینا برای ارگان های زیرب مکلفیت هایی را قائل شده.
بله.
و دوم موضوعی که بسیار ارزنده است و الحاق افغانستان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای مالیات است که افغانستان به این کنوانسیون ملحق شده و ملزم است که مطابق از این کنوانسیون قوانین داخلی خود عیار بسازه و اگر چنانچه این کنوانسیون اجرا شود مفاداتش، ما مشکلات زیادی از معلولین در افغانستان حل خود کردیم و مشکلات معلولین روز به روز کاهش پیدا خواهد کرد.
بله، بسیار خوب. خب میشه بگوین از ارقام و وضعیت معلولین در افغانستان چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم متاسفانه در افغانستان تا هنوز یک آمار و ارقام جدید وجود نداره، اما از این که شما میدانین که افغانستان یک کشور است که در 40 سال جنگ هر روز مالیات ها به اثر جنگ، به اثر حوادث، حتی به اثر عدم تطبیق واکسیناسیون روز به روز زیاد میشه و هنوز هم حتی پولیو در افغانستان قربانی میگیره.
بله.
اما ما یک سروی بیسلاین که داریم در سال 2005 است که معلولین شدید در افغانستان حدود 840 هزار تا 850 هزار نفر اعلان کردن که در همون وقت 2.7% نفوس کشور تشکیل میداده.
بله.
اما از 2005 تا حال این تعداد زیاد شده و جنگ ها، انفجارات، ماینای کنار جاده و سایر حملاتی که شما میوامین از زمین و هوا صورت میگیره سبب معلولیت مردم ما در سراسر کشور گردیده که این تعداد متاسفانه رو به افزونی است.
بله. خب به شنونده عزیز وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، موضوع مورد بحث ما اشخاص دارای معلولیت و حقوق بشری آنان می باشه. مهمان ما آقای محبتی است. خب آقای محبتی، میشه از مشکلات اشخاص دارای معلولیت بینایی، شنوایی و ذهنی در عرصه های آموزش و بازتوانی یادآوری کنیم؟
خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه که معلولینی که حسی، یعنی نابینا، ناشنوا و معلولین ذهنی در افغانستان کمتر مورد توجه قرار گرفتن. مثلا یک نابینا تا هنوز نمیتونه که در تمام نقاط شهر و اماکن دسترسی داشته باشه، به این مفهوم که نه قوانین حمایتی در این مورد وجود داره در کشور و نه هم زمینه هایی که اینا دسترسی به حقوق بشریشان از جمله حق آموزش که بسیار عمده است برخوردار شوند.
بله.
ناشنوایان هم حاصل قیاس، مثلا شما وقتی که میبینین به تلویزیون های دنیای خارج، شما میبینین که تمام اطلاعات، اخبار همونجا توسط گوینده به زبان اشاره نشر میشه، اما متاسفانه در کشور ما از این حق اینا محروم هستند و هیچ گونه اطلاعاتی را اینا پیدا نمیکنن. مثلا در حالات امرجنسی یا عاجل اینا بفهمند که چی وضعیت است. و همچنان برای آموزششان باید ترجمان زبان اشاره همیشه در هر جای، در هر دفتر باشه که اینا بتونن خودشان حل مطلب کرده بتونن. معلولین ذهنی که متاسفانه هم مورد کم مهری و بی مهری والدین و همچنان در جامعه متاسفانه قرار میگیرن و توجه کمتر وجود داره، به خاطر از اینکه والدین نمیتونن که در دراز مدت از اینا مراقبت بکنه، به خاطر از اینکه اونا باید مراقبت های خاص در قسمت بازتوانی خود داشته باشن که متاسفانه ندارن. و حتی ما در کشور شاهد هستیم که در چندین ولایت اطفال خود در سن 9 ساله 10 ساله تا 12 ساله در بیرون رها کردن، در شفاخانه رها کردن که اینا سبب ازی شده که هیچ کس اینا را پذیرش نکنه. بنان عطف توجه دولت در این زمینه بسیار خوب است و برای دسترسی به حقوق بشریشان باید همه مکلفت های خود درک بکنه، چی والدین، چی جامعه و چی هم دولت که مسلمان در قسمت ازی که اینا دسترسی به حقوق بشریشان پیدا بکنه، در رابطه با اشتغال، در رابطه با حق صحت، در رابطه با سایر حقوقی مسلمی که تمام شهروندان دارن به صورت مساوی اگر اینا برخوردار شون، اینا باید نادیده گرفته نشون.
بله، خب حتما پیشرفت های هم در عرصه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت صورت گرفته میشه، بگوین که کدام پیشرفت های صورت گرفته.
ما همین خود قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت و الحاق افغانستان با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و تصویب کنوانسیون مراکش که برای تسهیل نابینایان و ناشنوایان به آثار و منابع چاپی است، از طرف دولت افغانستان این را یک گام بسیار خوب می‌دانیم و همچنان در پهلوی دولت مؤسسات ملی و بین‌المللی که در این عرصه کار می‌کنند دفاتر برای بازتوانی و توان بخشی اشخاص دارای معلولیت دارن، مثلا اینا در قسمت آموزش در رابطه با ای که بر از اینا زمینه هایی را مساعد بسازن که اینا بتونن مثل افراد غیر معلول یا غیر دارای معلولیت در جامعه حضور پیدا بکنن، اینا را عرضه خدمات میکنن، اینا پیشرفت های هستن و دیگه ای که اینا از حقوق خود آگاه شدن. فعلا اشخاص دارای معلولیت مثلا از جمله موضوعاتی که اینا بسیار جدی مطرح میکنن در پولوی ازی که میگن که کرامت ما را باید حفظ بکنن، حتی از پذیرش کلمه معیوب اینا ابا میورزن، نمیخوان که اینا را دیگه کس معیوب بگوین، میگن ما شخص دارای معلولیت هستیم. اینا مثلا دادخواهیشان بسیار به صورت خوب انعکاس پیدا میکنه و بسیار خوب عمل میکنن به خاطر ازی که اینا از حقوق خود آگاهی پیدا کردن و از وجایبی که دارن هم آگاهی پیدا کردن. اینا همه ایشون به نظر من پیشرفت است. بله. و اینا فهمیدن که در رابطه با کدام موضوع کی را مخاطب قرار بدن و کدام موضوع را از دولت به عنوان حقوق اساسی و شهروندی و بشری خود بخوان.
بله، خب تشکر آقای محبتی از توضیحاتتان.
تشکر از شما.
سلامت. شنونده‌های عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند برنامه در امتداد لحظه ها، سلام بر شما. در مورد تاریخچه باغ بالای کابل چی می دانید؟
در زمان امیر عبدالرحمن خان قصر باغ بالا ساخته شد جهت حفاظت خودش را.
آیا گاهی به این باغ رفته اید و چی خاطرات از آنجا دارید؟
6 سال میشه به اینجا رفتم، دارم خیلی سرسبز شده و فضای خوشایندی.
به آیا می دانید که کدام ساختمان های تاریخی در باغ بالا موجود است؟
به می پیر بلند همیال برین سیاسرا سید دخترا همه سید میرن و نمید زیارت میکنن.
امروز روی این موضوعات گپ می زنیم. در شروع در مورد تاریخچه باغ بالا در کابل بحث می شود، بعد از آن در مورد ارزش باغ بالا توضیح داده می شود و در رابطه با محیط زیبای باغ بالا که با مردم صحبت کرده ایم هم برایتان تقدیم می کنیم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. باغ بالا که بر سر یک تپه در شمال کابل موقعیت دارد، در سالهای 1880 و 1901 میلادی در زمان امیر عبدالرحمن خان ساخته شده است. هزاران بوته‌ها، سبززارها و گل‌های ارغوان، مرسل، جریبن و نسترن‌های سفید، چیله‌های انگور، درختان سبز و بلند زیبایی این باغ را بیشتر ساخته است. اولین موزیم افغانستان هم در باغ بالا پایه‌گذاری گردید. هتل انترکانتیننتال، هتل باغ بالا و مسجد در آنجا نیز بر فراز این تپه قرار داشته و ساختمان تخریبی که گفته می شود قبلا زندان بود در تپه باغ بالا موقعیت دارند. این باغ همچنان یکی از تفریحگاه های بزرگ شهر کابل به شمار می رود. زیارت پیر بلند که بر بلندای تپه باغ بالا قرار گرفته است، باعث گردیده تا اغلب کسانی که برای تفریح به این پارک مراجعه می کنند، سر هم به زیارت مذکور بزنند. در مورد پیشینه تاریخی باغ بالا، از عبدالاحد عباسی، رئیس ترمیم و آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ پرسیدیم. وی می گوید
در زمان امیر عبدالرحمن خان، قصر باغ بالا ساخته شد. جهت حفاظت خودش را بعضی ساختمان های دیگر هم ساخته شده بود که فعلا نیمه مخروبه باقی ماندند و در کنار از یک مسجد در زمان عبدالرحمن خان ساخته شده. بعدن که بند قرغه جور میشه، آب کافی برای باغ میای، فضای سرسبزی برای تفرجگاه مردم جور میشه. یک ساختمان دیگه هست که به نام زندان یاد میشه که هم در موزمان ها ساخته شده. حویلی نداره خود این قلعه، اتاقا متصل با هم است، روشندان های بسیار کوچک، و بعدها زمان امیر امان‌الله خان این به موزیم تبدیل میشه که در اون زمان به نام عجایب خانه میگفتن.
باغ بالا که به نام باغ کابل هم یاد شده است، در گذشته ها بنابر مرکزیتش محل دید و بازدید جوانان، عاشقان و تفریحگاه خانواده ها بود. اینکه چی تغییرات در طول تاریخ در باغ بالا به میان آمده است، در این باره باز هم آقای عباسی می افزاید.
سابق اینجا آب کافی نداشت، چون بند قرغه که ساخته شد آب آوردن، انتقال دادن در اینجا که اینجا سرسبز شد به اصطلاح، ناشی از آب قرغه بود. دوران جنگ مقدار خساره مند شد، اشجارش خشکید، آب نرسید، ولی حال خوب است، سرسبزی هست اونجا. توجه بیشتر ضرورت داره که تفرجگاهی که نیازمندی های توریست ها را فراهم سازه نیست، باید جور شوم.
علاوه بر این که تغییرات در ساحه باغ بالا به وجود آمده است، فرهنگ تفریح و میله هم نسبت به گذشته تغییر کرده است. حاجی اسدالله 58 ساله که از 40 سال قبل به این باغ می آید، در این باره می گوید
در زمان مردم بار فرهنگ در کابل زیاد بودند، حتی خارجی ها می آمدند در قدیم آنجا، و حال فرق می کنه. 34 ولایت افغانستان مردم آمده، مردم خسته جنگ زده هستند، می خواهند که اینجا چند لحظه خوش سپاری کنند.
گفتیم در قسمت جنوبی تپه باغ بالا قبر به نام پیر بلند قرار دارد که روزانه صدها نفر به زیارت پیر بلند می آیند و مردم با این فضای سرسبز باغ می توانند خستگی روزمرهشان را تا حد زیاد مرفوع بسازند. این که مردم تا چه حد علاقمند تفریح به باغ بالا هستند، همکارم شمیلا جاوید با برخی مردمانی که به خاطر تفریح به این باغ آمده بودند صحبت کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
سلام شنونده های عزیز، امیل ازم در موقعیت باغ بالای کابل هستم، موقعیتی که در یک دامنه تپه سرسبز زیبا و دلپذیر که بوی خوش گلهای یاسمن و درختان تازه سبز شده بیشتر به مشام میرسد. تصویری که من میبینم واقعا یک زیبایی خاصی به باغ بالا داده. خب من کمی بالاتر میرم که چگونه است؟
شکوفه رنگ رنگ آمد که زیب شاخسار آمد.
سرک های دورانی باغ بالا که در دو طرفی آن درختان کلان و ای دامنه سبززارها واقعا دیدنی است. جوانان، کهنسالان و دختران جوان در هر گوشه ای باغ مصروف میله و تفریح هستند. خب ما هم می خواهیم که به طرف ای جوانا بروم و با اونا صحبتی داشته باشم. دوستا صدای طوله به گوشم می رسد. حتما شما هم چنیده می تانین. من پیش می رو می بینم که کی طوله می نوازد. بله، اینجا یکی از جوانانی را دیدم که در زیر یک درخت نشسته و مصروف طوله نواختن است. خب برادر، طوله نواختن شما از بسیار فاصله دور مرا به اینجا کشاند. میشه که داغاز خودم معرفی کنین؟
اسم عبدالله، از ولایت کابل هستم.
چگونه موقعیت باغ بالا را انتخاب کردین و آمدین اینجا طوله می نوازین؟
قسمی که به همه معلوم است، جای سرسبز و جای آرام باشه برای انسان راحتی میبخش. از همین خاطر من جای باغ بالا را ترجیح دادم.
بالای سرتان هم درخت و پیش رویتان درخت ارغوان.
بالای ارغوان خوشم میاد، دوست دارم.
همیشه میایین باغ بالا؟
اگر موقعیتم با کابل باشه بسیاری اوقات میایم به باغ بالا.
جای دیگه هم
زفر وظیفه دارم به هرات.
میگن که کسایی که طوله می نوازه حتما یک علت و دلیل می داشته باشه. شما چطور پرسوز طوله نواختین؟
من موسیقی را من حیث یک سپری کننده لحظات استفاده میکنم، نه شکست کدام.
بله، بعضی کسا میگن که کسایی که طوله می نوازن عاشق می باشن.
در این باره من گفتنی دارم سر کسا، بعد نخره خیلی معذرت. عشق و عاشقی دنیاوی ساتری است و ساتری کار طفلا هست و من کوشش کردم که در کوچکی بزرگ باشم و عشق واقعی به خداوند میزیبه که شکر به قلبم است کفایت میکنه.
دوستا، در گوشی دیگر باغ بالا در میان گلها و سبزه ها چند تن از دختران جوانی را میبینم که خیلی از آب و هوای باغ بالا لذت میبرن و بسیار خوش و خندان به نظر میرسن. پیش میرم که با اونا صحبت کنم. میشه خودم معرفی کنین؟
نام مروه است، باشنده شهر کابل و قرغه هستم.
خب شما گفتی باشنده قرغه، چطور که اونجا هم تفریگاه هست و امروز شما خواستین در باغ بالا بیاین؟
اونجا میریم، ولی امروز چون باغ بالا یک هوای بسیار زیبا می داشته باشه و خوشایند است به ما.
و سابقا هم آمدین اینجا چطور؟
بله، زیادتر آمدیم و خیلی اینجا را دوست دارم. وقت درس خواندن زیاد فضای عالی داره که آدم میتونه در طبیعت که باشه ذهن آدم مثل که اون درس به پیچکاری میشه.
عکسام گرفتی؟
بله، گلای ارغوان در این وقت در اکسا واقعا مقبول می خو یک خاطره می باشه دیگه. بله، با بهار آمدن، با
بهار آمدن. ببخشین شما را دیدیم که دوش میکدین، اول میشه لطف کده معرفی کنین خدا؟
من محمد نجف رضایی استم، حدودا 50 سال است من دارم ورزش میکنم.
چطور یافتین این موقعیت باغ بالا و این سرک های صاف و پاکش برای ورزش؟
بهترین جای است، خصوص این ماه حمل و سو.
از کدام موقعیت شروع کردین دوشتان؟
اینمی رفت و برگشت از او دروازه تا او دروازه باغ بالا حدودا 1000 متر است. من 10 دفعه رفت و برگشت میکنم.
امی آب هوای از این استشمام که میکنین چی کنین؟
بهترین هوا داره باغ بالا.
سرکاش چقدر؟
اینمی سرکا تقریبا عین زمان داوود خان و ظاهرشاه اینا پخته شده، یک چیز تعمیرات داره. سابقه و شینامی به نام پیل بلند اینمیجا مردم می آمدن زیارتی. میال برین سیاسرا صاحب، دخترا همه صاحب میرن اون زیارت میکنن. امنیت خوب داره.
و سرسبزیش نسبت به سابق چطور؟
بسیار عالی شده. این درخت ها و این ارغوان ها صاحب سابقه طولانی داره، منتها پیرش نه، اینا باید دوباره شاخشبوری شود. شما دیگه قط ارغوان ها بگردین، اینمی قسمت خصوص یک بوی ارغوان است. فقط آب نداره، آب پغمانه بیاره هر جای نل میشونه که مردم خانوادگی بشینن.
در باغ بالا دکانایی است که قبیل شور نخواد کچالو، چپس و برگر این چیزا به فروش میرسانن. خب میخوایم با یک تن از این دکاندارا صحبت داشته باشیم. میشه خودم معرفی کنین؟
نامم سعید حسن است.
چطور است کاربارتون؟
خوب شکر است. اگر همین پلیسا مثلا راه باغ بسته نکنن، این یکی 5 نفر میمان در کانتیننتال اومدین راه را بسته میکنه، مردم داخل باغ تفریگان نمیمونن در جنگلا. ما هر روز بیای باغ بسته است. ما نه کرایه میتیم به دولت، مالیه میتیم، کرایه زیر پورا کردن نمیتونیم. این موسم 1-3-4 ماه بار داریم که من جرگه و تاوبال این از کار غریبی ما.
از گذشته بگوین در باغ بالا گای خودت
گذشته باغ بالا نام داشت. روزی دد کراچیوان سودا میکرد، ذاتی بود، مردم میآمدن چکر دیگه شب و روز میگشتن، کس برشان مزاحمت نمیکردن، شور نخود بود. چین
نظاره کردن جاهای دیدنی تأثیرات خوشایند بر روح و روان انسان بر جا می‌گذارد و باغ بالا جایی است که از گذشته های دور تا اکنون تفریحگاه خاص برای شهریان کابل می باشد. با آرزوی این که تفریحگاه ها و میله جاهای مثل باغ بالا در شهر بیشتر گردد و مردم بتوانند در یک فضای امن و آرام به تفریح بپردازند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا روز بعد، روزگارتان خوش.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
تاری با پیشم بیای چوگل پیش رویم کنی خود نمایی چوگل پیش رویم کنی خود نمایی بدامان دست شوق گل ها بریزم بشینی تا صبح با پیشم بپایی بشینی و تاسم با پیشم بپایی مرا از تو میده وصل تو اما تو میگویی از دوری و از جدایی مرا از تو میده وصل تو اما گویی از دوری و از جدایی منم همچو شمعی در آتش نشسته تو پروانه من کجایی کجایی تو پروانه من کجایی کجایی اگر شام تاره با پیشم بیای چوگل پیش رویم کنی خود نمایی چوگل پیش رویم کنی خود نمایی با دامانت از شوق گل ها بریزم بشینی و تا صبح با پیشم بپایی بشینی و تاسو با پیشم بپایی جز مهر و الفت نخواهد چه خوب است اگر مهر و الفت نمایی چه خوب است اگر مهر و الفت نمایی اگر شام تاره با پیشم بیای چو گل پیش رویم کنی خود نمایی